شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای برزو، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما یوسف زاده، آقای عبدالله و سایر دوستان دستندر کار رادیو صدای آزادگان که این وقت به اختیار فعالی ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی میذاریم تا با هموطنانمون گفتگویی در مورد نقض حقوق بشر در ایران داشته باشیم.
خیلی سپاسگزار. ما هم سپاسگزاریم از شما و دیگر دوستانتون در این راه بزرگی که در پیش دارید و بهتون خسته نباشید میگوییم و آرزوی بهروزی و پیروزی های فزونتر. جناب برزو، اگر موافق باشید، چون هفته های پیشین و اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و سپس به گزارش دیما بپردازیم.
اصلا چند خبری که هفتش انتخاب کردیم و من میگم بعدش هم گزارش دیما.
خیلی سپاس.
خانوم به نام بهجت و پسر 18 ساله به نام محمد در تهران محکوم به اعدام شدن در شبه 71. یاشار حکاکپور عضو جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان توسط ماموران اطلاعات در مراغه بازداشت شد. نشریه دانشجوی اعتراض و کاوش کسی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گردان منتشر می شد توقیف گردید. آرش سیگارچی سردبیر روزنامه گیلان امروز به اتهام توهین به خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 3 سال هفته تعزیری محکوم شد. امین موحدی خبرنگار محلی نشریات استان اردبیل به دلیل درج اخبار در رابطه با آلودگی آبها و میرویجات و احشام و منطقه رادیو اکتیو و افزایش بیماری سرطانزا به دستور دادگاه انقلاب اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفت و در این هوای سرد مدتی او را در هوای آزاد زیر 10 درجه سانتیگراد در اردبیل نگهداری میکنند و آثار ضرب و جرح پزشک قانونی تاییدش کرده.
بله.
آرش به جرم قتل احسان در شعبه 74 دادگاه عمومی اصفهان و ریاست قاضی سلطانی و تایید دیوان عالی کشور در ملای عام به دار آویخته شد. محمد رضا 24 ساله به جرم قتل حمید محکوم به اعدام شد. پیمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اعتراضات دانشجوی خرداد 82 در دادگاه انقلاب به صورت غیر علنی محاکمه شد. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در شعبه 76 به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت 100 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. این چند خبر در واقع خلاصه اخباری بودن که در این چند روز اخیر اتفاق افتاده بود.
بله.
باقی اخبارم که در واقع جمع آوری شده در خود گزارش ماهانه است که روز جمعه منتشر شده.
بله.
گزارش دی ما همونطور که تو همه گزارشات ما تاکید کردیم، این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که توسط این شبکه گردآوری میشه.
بله.
با توجه به سانسور شدید مطبوعات در ایران و فعال آزاد نبودن فعالیت نهادهای انجوی حقوق بشری و مدنی، تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر نمیشه و امکان جمع‌آوریشون چیه؟ نیست. به قول آقای منتظری که تو فیسبوک اعلام کرده بودن در رابطه با این نهادهای حقوق بشری حکومتی و طلبکار شدن حکومت در مورد مسائل حقوق بشر، گفته بود عدم نقض حقوق بشر در ایران که حکومت مدعیه بیشتر به طنز شبیهه.
بله.
حالا توی این کار فقط خواستم یاد آوری کنم که این موارد نقش بسیار کمی از موارد نقض حقوق بشره.
بله.
در طی دیماه اخباری که توسط فعالین ایرانی در رابطه با نقض حقوق بشر جمع آوری شده و با قولی تدوین شده و روی هم رفته به شکل یک مجموعه منتشر شده، 134 مورد چیه؟
نقض حقوق بشر.
خبر رو بربر میگیره.
بله.
که من شروع میکنم بخوندم.
خواهش میکنم.
یک، بین المللی، نقش بین المللی خواهیم. یک، دبیر کل
ببخشید جناب برزو، این اخبار چند بخش هست؟
این اخبار روی هم رفته حدود 13 تا 14 بخش چیه در بر میگیره. یک بخش اخبار مربوط به مسائل بین المللیه.
بله.
یک بخش مربوط به دانشجویان که خود دانشجویان دوباره تفکیک میشن، کمیته های انضباطی، دادگاه های انقلاب و غیره در بر میگیرن. یک بخش به مطبوعات مربوط میشه که خود اون باز در 5 مجموعه تقسیم میشه.
بله.
یه بخش مربوط به کتاب ها میشه، یه بخش مربوط به سایت ها و در واقع اون چی که مربوط به اینترنت و این هست. یک بخش مربوط به اخبار مربوط به فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی که خود اون 4 زیر مجموعه داره، مثل احضارشون، مثل محاکمهشون و دستگیری و صدور حکمشون.
بله.
بعد بخش دیگه در واقع مربوط به اخبار زندانیان سیاسیه، بازداشت های جمعیه، محکومینی به اعدام، اعدام شدگان، قتل مردم توسط نیروهای انتظامیه و صدور احکام قتل عضو قصاص. در واقع اخباره اینکه در هر ماه جمع آوری میشن، در بعضی ماها به قولی کم و زیاد میشه، از یک بخش اضافه یک بخش کمتر، ولی این مواردی که جمع آوری.
بله، همون گزارش مستمر و
برنامه ریزی شده و گسترده حقوق بشر در ایران.
بله، بفرمایید.
یک، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری که یه نامه خطاب به سازمان جهانی کار و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران خواستار آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران شد. در این نامه آمده است آقای رئیس جمهور، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و اعضای آن در سراسر جهان ادامه آزار و اذیت اعضای اتحادیه شرکت واحد و تمامی فعالین اتحادیه‌ای سرکوب شده در ایران را شدیداً محکوم می‌کنند. حق عضویت در اتحادیه و حق تشکیل سازمان مستقل کارگری از حقوق پایه‌ای کارگری است که تحت حمایت کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار که برای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراس قرار دارد. اما دولت شما دائما در حال نقض این حقوق است. بیت ایران 7/10/84. 2. دیوید کاراکاف، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت با بیش از 5 میلیون عضو در 142 کشور، طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت: به شما اصرار میکنیم تا منصور اسانلو را فوراً آزاد کنید و کلیه اتهامات علیه او را لغو کنید. همچنین از شما میخواهیم تمام فشارهای موجود بر سندیکا فوراً متوقف گردند. اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران 17 دی 84. 3. اینگلسان برگ رئیس شعبه بین الملل اتحادیه های کارگری نروژ طی نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت از طرف کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ که 850 هزار کارگر را نمایندگی می کند از شما می خواهیم که آقای منصور افانلو رئیس اتحادیه رانندگان اتوبوسرانی تهران را آزاد کنید. ما عمیقا از تداوم و اذیت آزار و حمله به رهبران اتحادیه و کارگران در ایران متاسفیم. آقای رئیس جمهور، ایران عضو سازمان جهانی کار است. بنابراین دولت شما مجبور است آزادی تجمع و حق تشکل و اعتصاب را به رسمیت بشناسد و رعایت کند. اتحادیه های کارگری نروژ از شما میخواهد که فوراً به فشارهای روزمره بر حقوق اتحادیه‌ای و آزادی ها را خاتمه دهید. پیک ایران 20 دی 84. 4. سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی از فعالین خود در سراسر جهان درخواست کرد برای آزادی منصور افانلو از زندان فوراً اقدام کنند. در این فراخوان آمده است منصور افانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از 22 دسامبر در بند 209 زندان اوین در تهران در بازداشت به سر می‌برد. وی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری خود بازداشت شده است. به منصور افانلو اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است. گزارشات حاکی از آن است که وی ممکن است در معرض اتهاماتی از قبیل ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور و تحریک به شورش مسلحانه علیه دولت قرار داشته باشد. در ادامه آمده است ایران عضو پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که بند 22 آن اظهار می‌دارد هر فردی آزادانه حق دارد با دیگران همبستگی داشته باشد که شامل تشکیل اتحادیه صنفی برای دفاع از منافع مشترک است. ادوار نیوز 22 دی 84.
بله.
5. اولا هوفمن نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد طی نامه خطاب به وزیر امور خارجه سوئد نوشت در دفاع از حقوق انسانی و دموکراتیک انجام فعالیت های سندیکایی برای منصور افانلو و دیگر کارگران ایرانی می خواهید چه کار کنید؟ حزب چپ سوئد 27 دی 84. 6. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد دیدبان حقوق بشر با اشاره به بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سیستماتیک بودن سرکوب آزادی بیان و عقیده را مورد توجه قرار می دهد و می گوید در نتیجه این سرکوب ها روزنامه های مستقل بسیار معدودی باقی مانده اند و آنها نیز در خودسانسوری شدیدی هستند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران یا از کشور خارج شده اند یا در زندان هستند و یا از انتقاد دست کشیده اند. مقام های ایرانی در طی سال 2005 وبسایت ها و خبرنگاران اینترنتی را به منظور جلوگیری از انتقال اخبار و اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مورد هدف خود قرار داده اند. قوه قضاییه از سپتامبر تا نوامبر 2004 بیش از 20 نفر وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار اینترنتی را حبس و شکنجه کرده و در سلول های انفرادی طولانی مدت قرار داده است. در این گزارش گفته می شود قضات در ایران اغلب اعترافات اجباری را می پذیرند. مسئولین از انفرادی های طویل المدت که اغلب در سلول های زیرزمینی صورت می گیرند برای گرفتن اعترافات اجباری که به صورت ویدئویی ضبط می شوند و نیز اخذ اطلاعات مربوط به همکارانشان استفاده می کنند. بی بی سی 28 دی 84. 7. زئو ژنو نماینده حزب سبز در پارلمان بلژیک طی نامه خطاب به سفیر ایران نوشت بدین وسیله میخواهم مراتب نگرانی خود را نسبت به شرایط ناگوار حقوق بشر در ایران به ویژه وضعیت سلامتی آقای منصور اصانلو اعلام نمایم. وی خواستار معالجه، دسترسی به وکیل و آزادی رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد. ادوار نیوز 29 دی 84. 8. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام نازنین 17 ساله و دلارا دارابی 19 ساله شد. خانم روت یونتر کارشناس مسائل ایران در شاخه آلمان سازمان عفو بین الملل گفت ایران با اعدام نوجوانان به گونه شرم‌آور وظایفی را که با امضای تعهدنامه‌های بین المللی باید با آن عمل کند زیر پا می گذارد. طبق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان عفو بین الملل از سال 1990 تا کنون دست کم 18 نوجوان اعدام شده اند. تنها در سال 2005 دست کم 8 نفر که به هنگام ارتکاب جرم نابالغ بودند اعدام شدند. 2 تن از این 8 نفر هنگام اعدام کمتر از 18 سال داشتند. دویچه وله 29 دی 84. اخبار مربوط به دانشجویی. توقیف جنبش نشریات دانشجویی. 9. نشریه دانشجویی سخن تازه به مدیر مسئولی سلمان سیما به اتهام سوء استفاده از تریبون نشریه، دعوت به تحصن، ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی به حکم شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی جنوب تهران توقیف کردید. ایلا 3 دی 84. ده. نشریه دانشجویی گزینه 11 به حکم کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه رجایی تهران برای مدت 3 ماه توقیف کردید. ایسنا 5 دی 84. 11. نشریه دانشجویی تخت سیاه که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان منتشر می شد به دستور هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه توقیف کردید. اتبار نیوز 23 دی 84. 12. به دستور هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه رجایی، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی ممنوع فعالیت شدند. ادوار نیوز 25 دی 84. 13. امیر رعیت نظری دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با شکایت مدعی العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. ایسنا 19 دی 84. 14. سعید اردشیری، رضا دلائی میلان و حسین خدایاری دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی کشور از طریق تحریک دیگران علیه نظام و اختشاش در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ترتیب به 1 سال حبس و متهمین ردیف دوم و سوم هر کدام به 5 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. ایلا 17 دی 84. اعزار دانشجویان به کمیته انضباطی و صدور حکم. 15. عباس حکیمزاده دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و سردبیر نشریه دانشجویی واژه به اتهام اخلال، وقفه و مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم تعلیق از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم گردید. ایلنا 4 دی 84. 16. عابد توانچه عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئولی نشریه دانشجوی شاخ نبات به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. ادوار نیوز 5 دی 84. 17. محمد امین مهدوش عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان از نویسندگان نشریه دانشجوی معرفت به حکم کمیته انضباطی دانشگاه یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. ایسنا دهی 84.
بله.
18. امین قلعه‌ای و احمد میرزایی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. ایسنا دهی 84. 19. علیرضا مقصودی رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس به علت منتشر کردن نشریه دانشجویی تلنگر با موضوعیت عدالت خواهی به اتهام افترا و نشر اکاذیب به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. بازتاب 12/84. 20. قریب سجادی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران به اتهام اخلال در نظم به حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به یک ترم محرومیت موقت از تحصیل محکوم گردید. 14/84. 21. آرش خاندل، سیامک نادلی و محمد جواد درودکشان از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به 3 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. ادوار نیوز 23/84. 22. محسن سهرابی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به اتهام اهانت به یکی از مسئولان دانشگاه به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. ایلنا 27/84.
بله.
3. امیررضا اردلان دانشجوی دانشگاه آزاد شهرضا به اتهام فعالیت‌های سیاسی و همکاری با گروه‌های غیرقانونی و مخالف حکومت به دستور نیکپور مسئول دانشجوی اداره اطلاعات شهرضا نیروهای امنیتی از ورود وی به دانشگاه و جلسه امتحان جلوگیری به عمل آوردند. نامبرده توسط نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی بازداشت و به اطلاعات نجا منتقل و پس از ساعاتی آزاد کردید. ادوار نیوز 31/84.
بله.
سجاد نیکنام دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای 4مین بار در 2 هفته گذشته به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شد. ایسنا 5/84. 25. محمد مهدی احمدی، نادر دیناری و روح الله زالی مقدم از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ادوار نیوز 10/84.
بله.
6. به گفته دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه بیش از 50 دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشجویان، شورای صنفی دانشجویان و سایر دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند. ایسنا 20/84. 27. پرونده محمد مباشری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از دادگاه عمومی استحقان به دادگاه انقلاب این شهرستان ارجاع شد. ایسنا 5/84. 28. فرید هاشمی دانشجوی دانشگاه تهران به علت شرکت در اعتراضات دانشجوی خرداد 82 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نامبرده به علت عضویت در هیئت مؤسس جامعه دموکراتیک دانشجویان دانشگاه تهران به کمیته انضباطی دانشگاه احضار گردید. ادوار نیوز 11/84.
بله.
بله. پیمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ایلنا 18/10/84. سی ریحانه پورغنی مدیر مسئول نشریه دانشجوی توقیف شده قزل زن، معرفت الله فضلی مدیر مسئول نشریه دانشجوی زندان سزلره و یشار حکاکپور مراغی دانشجویان دانشگاه زندان توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند. ابدارونیوز 24/10/84.
بله
مطبوعات
جناب جابرزی،
بله
نکته جالب این که امروز آقای کریمی را سخنگوی قوه قضاییه فرمایش کردن که ما تنها 2-3 دانشجوی زندانی در زندان داریم.
بله آقای کریمی راد به عنوان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه یکی از افرادیه که خودش از عاملین نقض حقوق بشر در ایرانه و این کارگزاران این نظام همیشه چه این ادعایی را داشتن. آقای شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه و آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و قبل از اونا هم آقای موسوی اردبیلی و موسوی خوینی هم به عنوان مسئولین قوه قضاییه رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور همیشه گفتن و مدعی بودن در این 25 سال اخیر که ما یک نفر زندانی سیاسی عقیدتی هم چیه؟
نداریم.
هر کس زندانیه یا تروریست یا جاسوس یا محارب یا مرتد با یک اتهامات عجیب قریب اینا نمیپذیرن که زندانی سیاسی و عقیدتی فعال دانشجویی فعال جنبش زنان فعال کارگری وجود داره و همیشه این ادعاها رو چیه؟ انجام دادن. بر اساس اخباری که در خود ایران توسط انجمنهای اسلامی دانشجویان در دانشگاه ها اطلاعی هایی که منتشر میشه دانشجویان زیر فشار بسیار سنگینی قرار دارن، یعنی به دادگاه های انقلاب احضارشون میکنن. بسیاری از دانشجویانی که در سال 82 بازداشت شده بودن، خرداد 82 حدود 5000 نفر از دانشجویان و دانش آموزان در اون اعتراضات عمومی که وجود داشت بازداشت شدن.
بله
در همون موقع آقای عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور بود که اعلام کرد 5000 نفر بازداشت شدن. حالا اونا رو بعد از شکنجه با وسیله آزاد کرده بودن. تمام اون دانشجوان الان در طی این چند ماه اخیر احضارشون کردن به دادگاه و محاکمه و صدور حکم و حتی دانشجویانی که 4 سال پیش از حقوق انسانی هاشم آقاجایی دفاع کرده بودن در واقع صدور حکم اعدام، همه اونا رو خواستن چیه؟ به دادگاه و دارن بازجوییشون میکنن و حکم صادر میکنن. اینه که آقای کریمی رب و همکارانشون در وزارت دادگستری، در قوه قضاییه و بالاخص در وزارت خارجه خیلی چیزا میتونن بگن. همونطور که هفته قبل اعلام کردم، خود کریمی هم امروز تو مصاحبهشون اگر دقت کرده باشین اشاره کرد که بله ما میخواییم در سوئیس فعال باشیم در کمیسیون حقوق بشر. در واقع اینها ادعاهای بسیاری میکنن ولی یک طرف است.
بله متاسفانه دروغهای گزاف و کلام ناسواب بسیار میگوین.
اگر نه، اگر اجازه بدن نهادهای حقوق بشری در ایران فعال باشن و مطبوعات آزاد باشه، اون موقع میشه فهمید که وضعیت در واقع از چه قراره. چون آزادی مطبوعات و نهادهای مدنی که دماسنج وضعیت حقوق بشر میتونن چیه مشخص کنن.
بله بله
حتی در رابطه با همین خبری که تاریخ 24 در واقع ادوار نیوز من آخر خبری که خوندم، ریحانه پورغنی، معرفت الله فضلی و یشار حکاکپور، خب خبر جدیدتر این بود که حکاکپور بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی.
بله
ریحانه پورغنی رو با اخطار و تهدید پدرش هم خواستن گفتن باید بیاید. یعنی هر خبری که میاد بیرون اگر در این هفته در احضار، هفته بعد در بازجویی، هفته بعد در محاکمه هست و این پول زیر فشار ممتد قرار دادن فعالین ادامه داره.
بله خب ببین که آقای لاجوردی گفتن دانشگاه حتما دانشجویان زیاد داره.
بله 31 روزنامه آسیا و دو هفته نامه نورباران به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف و پرونده آنها به دادگاه مطبوعات فرستاده شد. ایلنا 12 دی 84. 32 نشریه شماره 67 از صباحان به علت چاپ ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 91 سالگرد درگذشت ستارخان سردار ملی به دستور اداره اطلاعات اهر توقیف کردید. ادوار نیوز 15 دی 84. 33 غلام حیدر ابراهیم باهی سلامی مدیر مسئول ازتق روزنامه همبستگی به اتهام نشر اکاذیب و چاپ مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. نامبرده گفت در سال 81 حدود 139 شکایت از روزنامه همبستگی مطرح شده بود. این آقای ابراهیم باهی سلامی با اینکه نماینده مجلس بوده در دوره پنجم و ششم از منطقه خواف در استان خراسان، ولی در رابطه با این روزنامه طی این با این کلم 3 سال هم از مدیر مسئولی کشیدی کنار، کسان دیگه مدیر مسئول روزنامه همبستگی هست، ولی توی این 4 سال 5 سال اخیر این یک پاش همیشه تو دادگاه بوده. بازجویی این پرونده تمام میشه، تبرئه پرونده دیگه که اینجا خودشون اشاره کردن 139 تا شکایت فقط در سال 81 بوده.
بله بله و متاسفانه تمام این عزیزان همواره یک پرونده باز دارند، یعنی پرونده هیچ وقت بسته نمیشه.
بوچر فریدون وردی‌نژاد مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا با شکایت نیروی انتظامی سپاه پاسداران قم، فرمانده تیپ 3 مالک اشتر قرارگاه سارالله، مدیر عامل شرکت سایپا، مدیر شبکه سحر صدا و سیما، نماینده سابق دماوند در مجلس شورای اسلامی، مؤسسه کیهان و مدیر مسئول نشریه ایال سارات الحسین ارگان انصار حزب الله جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. ایلنا 19 دی 84. 35 فرید مدرسی و حسین عبدالله پور از وبلاگ نویسان قم به اتهام توهین به مقامات جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب قم احضار شدند. ایلنا 26 دی 84. 36 رویا طلوعی روزنامه‌نگار به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. به گفته وکیل مدافع این روزنامه‌نگار وثیقه توقیف شده وی در معرض توقیف است. ایلنا 27 دی 84. 37 اردشیر صدرالدینی مدیر مسئول هفته نامه پیام کردستان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در شعبه اول دادسرای مهاباد تفهیم و اتهام شد. ایلنا 19 دی 84. من فکر میکنم برای برنامه امروزمون این کافی باشه، بقیه مطالب رو میذاریم برای برنامه آینده، یعنی تا اول قسمت محاکمه روزنامه نگارم.
بله جناب برزون، میخواستم اگه امکان داره در این بخش برنامه لطفا در باره نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو و همینطور از تجمعی که قرار است در اونجا برگزار بشه بر شنوندگان عزیز ما اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید.
فعلا در مجمع عمومی که مباحث ادامه داره، هنوز تمام نشده و باید احتمالاً اگر تمدید نکنن تا آخر ماه ژانویه تموم بشه.
بله.
در واقع یک هفته دیگه مونده که آیا کمیسیون حقوق بشر به شکل سابق به کار خودش ادامه بده و یا شورای حقوق بشر تشکیل بشه.
بله.
در این میان بحث و گفتگوها همچنان ادامه داره. تقریبا کل سازمان ملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر خانم لوئیس آراگور که از طرف دبیر کل مأمور بودن با سایر نهادهای زیر مجموعهشون پیشنهاد شورای حقوق بشر را در واقع پیشنویسی به سازمان ملل ارائه دادن که کشورهای عضو این شورا بشن که خودشون حداقل ضوابط رعایت حقوق بشر رو در کاروندهشون داشته باشن.
بله.
نه کشورهایی که ناخذ حقوق بشرن بیان اونجا بشینن و بر سر معاملات تجاریشون راحت بتونن مثلا حقوق بشر رو تحت شعار قرار بدن.
بله.
در هر صورت به احتمال بسیار زیاد ما در نیمه دوم ماه مارس در ژنو تجمع خواهیم داشت.
بله.
و فعالین ایرانی از همه هموطنان دعوت میکنن که از الان تا اونجا که ممکنه برای خودشون وقت آزاد بکنن، امکانات سفر رو آماده بکنن که در نیمه دوم مارش ما همدیگر رو در ژنو در میدان ملت ها در واقع در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد یک حرکت اعتراضی خواهیم داشت در مورد نقض حقوق بشر در ایران و خواستار محکومیت حکومت ایران و تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران.
بله. و امیدواریم که هم هموطنان عزیز در این راه کوشا باشند و به شما بپیوندند.
ما هم امیدواریم که با کمک هموطنانمون این حرکت اعتراضی حقوق بشری رو در اون روز بتونیم به خوبی برگزار کنیم و در ضمن اونچه که مهم هست در واقع این صدای اعتراض ما در واقع رسوندن اخبار مبارزه نقض حقوق بشر و سرکوب در ایران، چون بسیاری از کسانی که در ایران فعال هستند در زمینه دانشجویی، کارگری، حقوق بشر، مطبوعات صداشون الان روز به روز فشارشون زیاده و خواستار این هستن که صداشون بیرون منعکس بشه. همون فشاری که رو اون هست خانم بهبهانی توی مصاحبه این مطرح کردن، آقای دادخواهیان و این دیگه تو مصاحبه گفتن که باید نهادهای مدنی حقوق بشری اجازه فعالیت داشته باشن بتونن کارشون انجام بدن و هر نهادی گروهی افرادی به نوعی این قضیه رو به زبانی مطرح میکنن. ما امیدواریم که ایرانیان خارج از کشور که فشار روشون نیست بتوانن در واقع صدای رسای مردم ایران در مورد نقض حقوق بشر در سطح بین المللی باشن.
بسیار عالی. در قول زنده یاد حمید مصدق که من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد.
بر پایان اسامی انجمنهایی که به عنوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنن و میخونم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، قانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، قانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر از شما که این وقت در اختیار من میگذارید تا گزارشات ماهانه را به اطلاع هموطنانمون برسونم. تا برنامه دیگه، خدا حافظ.
و با سپاس از شما در این راه بزرگ انسانی و ملی ایرانی که در پیش گرفتید، باز هم به شما و همکاران عزیزتون خسته نباشید میگیم و براتون آرزوی پیروزی و موفقیت‌های روزافزونتر در راهتون رو داریم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و با امید به روزهایی بهتر. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش اول گزارش دیماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.